بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که در رؤیت صورت مراتیه ما این قول را که رؤیت به وسیله شعای منعکسه قبول نداریم و بر این مدعامون سه دلیل اقامه می کنیم. دو دلیل که اولی مقبول شارح و دومی پیش ایشون مردود بود ذکر شدند و الان دلیل سوم رو میخوان بیان کنیم. دلیل سوم هم در جلسه گذشته مطرح شده بود ولی نتونستیم متنشو بخونیم. دلیل سوم این بود که اگر ما به وسیله شعاع منعکس صورت مرآتی رو ببینیم، در وقتی که در آب بخواهیم، در آب که نوعی مرآته، بخواهیم صورت کوکبی رو ببینیم، باید همونطور که شما بیان میکنید شعاعی از این آب به کوکب منعکس بشه و بعد از اینکه این شعاع منعکس به کوکب رسید، ما کوکب رو در اون زاویه انعکاس که روی آبه یا توی آبه ببینیم و انعکاس شعاع از آب تا کوکب مدتی طول میکشه. پس اگر دیدن ما به وسیله انعکاس شعاع باشه، ما باید این کوکب رو بعد از مدتی که به آب نظر کردیم در آب ببینیم، در حالی که ما به محضی که به آب نظر میکنیم کوکب رو در آب میبینیم. یا باید بگیم که انعکاسی در کار نیست چنانچه ما معتقدیم، و یا باید بگیم که انعکاس هست، منتها این شعاع که داره حرکت میکنه حرکتش حرکت دفعیه. این که حرکت شعاع حرکت دفعی باشه باطل، زیرا حرکت دفعی ما نداریم. حرکت یعنی تدریج و تدریج نمیتونه دفعی باشه. پس وقتی این شق دوم باطل شد، شق اول که انعکاس موجب دیدن صورت مرآتی نمیشه، این حقه. همونجور که توجه کردید مطلب به صورت یک قیاس استثنایی مطرح شد که اگر دیدن صورت مرآتی با شعاع منعکس باشد، یلزم که در صورتی که ما در شب به آب نظر می کنیم کوکب رو در آب با شعاع منعکس ببینیم، و چون شعاع منعکس مدتی طول می کشه تا از مرآت به اون کوکب برسه، یلزم که ما بعد از نظر کردن به آب با فاصله کوکب رو ببینیم. ولی تالی باطله، زیرا که ما بدون فاصله کوکب رو می بینیم. پس معلوم میشه که مقدمم که دیدن به وسیله شعاع منعکس باشه اون هم باطله. بله، خب این نظر دیگری است. نظر آقایی نیست، نظر حالا این که شما میفرمایید نور خود ماهه که از قبل آمده وارد آب شده، منعکس هم شده، کارا همه تمامه. الان این نور حاضره، ما به مزید نگاش میکنیم میبینیمش. انعکاس و امثال زالت قبلا انجام گرفته، حرکت های تدریجی که میخواست صورت بگیره صورت گرفته، کار تمامه. الان ما به یه چیزی نظر میکنیم که پیشمون حاضره، این عیبی نداره. امروزی هم همینو گفتن. اما نظر کسانی که ما داریم باطل میکنیم این نیست. سلام علیکم. کسانی که ما داریم نظرشون رو باطل میکنیم، اونا گفتن شعاع از چشم ما خارج میشه، بعد میخوره به آب، از آب منعکس میشه. پس من تا چشمو باز نکنم شعاع شروع نشده، بنابراین باید من چشمو باز کنم. طول میکشه تا شعاع از چشم من بیاد بخوره به آب. حالا خیلی طول نمیکشه، ولی بالاخره از اون آب بخواد برگرده به کوکب، به خصوص اگه کوکب در ثوابت باشه که خیلی دوره، اگه بخواد به اونجا برسه خیلی طول میکشه. اونی که شما میفرمایید یه مبنای دیگری است، مبنای درستی هم است، اما که ما با کسانی که اون مبنا رو دارن که صحبت نمی کنیم، ما با کسانی داریم صحبت می کنیم که خروج شعاع از چشم و انعکاس از آب به کوکب رو معتقدن که این انعکاس و اینا بعد از باز کردن چشم انجام میگیره، قبلا انجام نگرفته که کارا تموم شده باشه، ما در مقابل یه شی حاضری قرار گرفته باشیم، تازه میخواد بعدن حاضر بشه، باید فاصله بشه، طول بکشه، مدتی بگذره تا این حاضر بشه، در حالی که ما میبینیم بدون مدت میبینیم، شی رو بدون مدت میبینیم. یا باید بگیم انعکاس نیست، یا باید بگیم حرکت انجام گرفته، منتها حرکت دفعی بوده.
بله. چه
میره
به ماه؟
به ماه.
به ماه یا برمیگرده، ولی جلو برمیگرده؟
بله برمیگرده. برگشت هست که نمیره، همشون میگن، منتها ما برگشت دیگه نمیگیم. برگشت در همه جا هست، در دیدن در غیر آینه برگشت هست. وقتی شما اون شعاع از چشمتون خارج میکنید، میخوره به شی، برمیگرده به شما، تا برنگرده نمیتونید ببینید. شعاع انعکاسی هم باید برگرده. حالا عرض کردم برگشت شما دیگه مطرح نمیکنیم، همون رفتش رو میگیم، بقیهش هست. الان همین رفتش خودش مسئله داره که این شعاع از چشمتون میاد بیرون، بخوره به آینه، دوباره بره بخوره به اون کوکب، به خصوص اگه کوکب دور باشه، این همه فاصله رو طی بکنه، ولی دفعتن من ببینم، این یا حرکت دفعیه یا اصلا انعکاس شعاع نیست. حرکت دفعی که باطله، انعکاس شعاع نیست، حقه. پس ثبته که انعکاس به دیدن صورت مرآتی در آینه به وسیله انعکاس شعاع نمیتونه باشه، به خاطر اینکه مستلزم وقوع حرکت دفعی است در بعضی مواضع و حرکت دفعی باطله. پس اینکه دیدن صورت مرآتی به توسط شعاع منعکس باشه، این هم باطله. یعنی بالاخره قبول سرعت نوری که از چشم ما خارج میشه مثل بقیه نورها شد زیاده، اما آیا فرض کنید که از اینجا تا کوکب، از اینجا تا کوکب که فاصله مثلا فرض کنید 44 سال نوری است، دیگه نزدیکترین کوکب به ما 4 سال نوری فاصله داره، 4 سال نوری داریم که 40 میلیارد سال نوری هم فاصله داره. حالا 44 سال نوری یعنی 4 سال نوری باید بگذره تا این شعاع به اون برسه. حالا هر چقدر فاصله زیاده، بالاخره فاصله چون زیاده باید شعاع طول بکشه، به اندازه 1 ثانیه که طول میکشه، 1 ثانیه 2 ثانیه حداقلش که باید طول بکشه، حالا ما میگیم خیلی بیشتر، ولی 1 و 2 ثانیه که باید طول بکشه، شما میگید 1 ثانیه 2 ثانیه طول نمیکشه. بله اگر بگید شعاع قبلا از اون ستاره آمده، رسیده به آب، الان حاضر آمده است، ما میبینیم، این مشکلی نداره، دیگه لازم نیست که شعاعی طی بشه، سیر کنه، مدتی بگذره. اما آقایون نمیگن، میگن شعاع از همین حالا از چشم شما خارج میشه، به آب میخوره، بعدم به کوکب با اون همه فاصله میرسه. در این فاصله لااقل 1 ثانیه نباید فاصله بشه، این مسافت کذایی رو بخواد طی کنه، این شعاع نباید 1 ثانیه فاصله بشه. چرا؟ در حالی که 1 ثانیه فاصله نمیشه، ما تا چشم باز کردیم ستاره رو تو آب میبینیم، پیداست که انعکاس شعاعی نیست، یه چیز دیگه در کاره، همونی که مثلا فرمودن یا یه توجیه دیگه. و ایزن لکان من یرا مثال الکوکب فی الماء و وقع حرکت و شعاع المنعکس الی الکوکب دفعتن. نبقه وقع حرکت و شعاع المنعکس الی الکوکب دفعتن. من بس که برخوندم. بل و ایزن لکان من یرا مثال الکوکب فی الماء وقع حرکت و شعاع المنعکس الی الکوکب دفعتن. الال کوکب همونطور که عرض کردم متعلق به منعکس نیست، متعلق به وقع است. خود منعکس متعلقی داشته که اون حذف شده، متعلقی داشته که اون حذف شده. و ایزن لکانه یعنی اگر دیدن صورت مرآتی به انعکاس شعاع باشد، این مقدم لکانه من یرا مثال الکوکب فی الماء، این چنین است که هر کس شبه کوکب رو در آب ببینه باید به این صورت باشد که حرکت شعاع این کوکب، شعاع این شخص، شعاع چشمی این شخص که منعکس شده است از آب به کوکب، باید واقع شود این حرکت الی الکوکب دفعتن، یعنی حرکت شعاع از این در این مسافت باید از آب تا کوکب دفعتا واقع شود. این فعین رؤیت الماء همونطور که عرض کردم دلیل تلازم این مقدمات عالیست. چرا لازم هست اگر شعاع بله چرا حرکت دفعی واقع میشه؟ فعین رؤیت الماء و رؤیت صورت الکوکب دفعتا. این رؤیت اسم این است، دفعتا خبرشه. رؤیت آب و رؤیت صورت کوکب دفعتا یعنی با هم انجام میگیره، یعنی به محضی که ما چشممون رو به آب میدوزیم کوکب رو هم در آب میبینیم. پس اگر بخواد دیده شدن کوکب به وسیله انعکاس باشه، این انعکاس باید دفعتا حاصل بشه، یعنی باید حرکت انعکاسی دفعی باشه. فتق حرکتون لافی زمانین، لازم میاد که حرکت اون شعاع منعکس در لازمان واقع شده باشه، یعنی حرکت دفعی باشد. به خصوص از آب تا فلک ثوابت این همه فاصله کسی باید حرکت در لازمان باشه، در حالی که خب محاله. اصلا حرکت در لازمان محاله، چون حرکت تدریجی است و تدریجی نمیتونه دفعی باشه، تدریجی نمیتونه به لازمان باشه. صورت قیاس رو از خارج هست یادم مشخص شد که صورت قیاس با چه صورته، ولی مطلب دیگه بالاخره روشنه، هم با اون بیاناتی که گفته شد هم با این توضیحی که ایشون با این عبارت که خونده شد. ببینند دفعتا چون حالت ظرفی داره، رؤیت آب و رؤیت صورت کواکب در یک دفعه حاصل می شود، اینجوری گفته. دفعتا که منصوبش کرده چون حالت ظرفی داره، حالت بله جار و مجروری داره. بله بله رؤیت ما و رؤیت صورت کواکب وقعا دفعتا خبر رو محسوب بگیرید بهتر.
اینجا تالی
میتونه به صورت منفصله گفته بشه که عرض کردم، میتونه هم به صورت منفصله گفته نشه دیگه، قیاس دست خودتونه، هر جور میخواهن دستگاهیش بکنه. یک شقشو باطل کنیم یک شق دیگه حق میشه. البته تالی منفصله، من تالی رو منفصله گرفتم، مقدم رو آوردم تو تالی منفصله شد، اگه این کار نمیکردم تالی منفصله نمیشد. گفتم یا باید انعکاس نباشد، بطلان مقدم آوردم، یا باید انعکاس نباشد یا باید حرکت دفعی باشد. اگه حرکت دفعی که باطله، پس انعکاس نباشد درسته. انعکاس نباشد همون بطلان تالیه. بطلان تالی رو آوردم یک جزء منفصله قرار دادم. ایبی ندارین این کارو بکنید، ولی میتونیدم اینجوری عمل نکنید. یه دفعه دیگه که توضیح بدم بدون اینکه تالی رو منفصله کنم توضیح بدم. بله امروز هم دو جورشو گفتم، ولی علی حال اینا مهم نیست، دستکاری کردن قیاس دست خود ماست، عوض بدلش میکنیم. خب تمام شد، تا اینجا بحث ما در صورت مرآتیه تمام شد. بیان کردیم که صورت مرآتی در مرآت نیست، بیان کردیم که در هوا هم نیست، بیان کردیم که در چشم ما هم نیست، گفتیم به خروج شعاع هم نیست، گفتیم به دیدن خود شی بدون انتباع و بدون خروج شعاع هم نیست. حالا میخوام بیان کنیم که صورت مرآتی رو چگونه میشه دید. البته مصنف بیان نمی کنه مطلب رو، شارح بیان میکنه. شارح هم به با استفاده از آن چه که خود مصنف در قسم ثانی این کتاب بیان کرده مطلب رو در اینجا میاره، یعنی نظر خود مصنف رو میگه، از خودش حرف نمیزنه. مصنف اینطور وارد بحث میشه، یادتون هست که ما قبل از اینکه وارد صورت مرآتی بشیم بحثمون در صورت مرئی بود، و بعد اون وقتی که وارد صورت مرآتی شدیم عرض کردن که مصنف صورت مرآتی رو برای تبیین نحوه دیدن صورت مرئی ذکر میکنه، و بعد از اینکه بحثش در صورت مرآتی تموم میشه دو مرتبه به صورت مرئی برمیگرده و وضع صورت مرئی رو مثل صورت مرآتی میکنه. میگه همونطور که صورت مرآتی روشن شد که به وسیله افتادن صورت و انطباع صورت در مرآت نیست، همچنین دیدن صورت مرئی به وسیله افتادن و انطباع صورت در جلدیه نیست، که شروع میکنه به باطل کردن قول به انطباع. خیلی درگیری با خروج شعاعی ها نداره. خروج شعاعی ها غالبا ریاضیون هست، اینا سعی میکنن که با ریاضیون خیلی کار نداشته باشن. انطباعی ها هم طبیعیون هم فلاسفه هست، مثل ابن سینا، اینا غالبا انطباع هست. بیشتر درگیریشون با انطباعه، چون اینا مهم هست، هم طبیعی بودن، گذاشت اصلا این فیلسوف هم بودن. فلاسفه بیشترشون غالب انطباع شدن، به خصوص فلاسفه مشاع، و ایشون هم درگیریش در اینجا با مشاع لذا زیادتر به انطباع میپردازه، غالب انطباع رو باطل میکنه. ابتدا در نحوه ورود در بحث ایشون اینطور میکنه، میگه که اینطور بحث میکنه که جلیدیه به منزله مرآته، جلیدیه به منزله مرآته، چون همونطور که مرآت یه جسم صیقلی است و به قول شما ها عکس توش میفته، همچنین جلیدی یک جسم صیقلی، یه رطوبت صیقلی است و باید عکس توش میفته. یعنی حکم جلیدی با حکم مرآت یکیه. بنابراین اگر در مرآت انطباع رو گفتیم، در مرئی هم در جلیدی هم انطباع رو میگیم. اگر در مرآت خروج شعاع رو گفتیم، در جلیدی هم خروج شعاع رو میگیم. یعنی اگر در اونجا شعاع منعکس گفتیم، اینجا خروج شعاع رو میگیم. هر چیزی که در مرآت گفتیم همونو در جلیدیه میگیم. چرا؟ چون این دوتا مثل همن، یعنی جلیدیه خودش یه نوع مرآته، همونطور که آب یه نوع مرآته، جلیدیه یه نوع مرآته. پس وقتی این چنینه، حکم جلیدیه به حکم مرآت یکی میشه. بنابراین ما میام در مرآت بیان میکنیم که نحوه دید چگونه است، اگر چه تا حالا بیان نکردیم، ولی با استمداد آنچه که بعدا خواهیم گفت اینجا بیان میکنیم و نتیجه میگیریم که در ابصار هم همین وضع برقراره، که این الان توضیحش انشاءالله عرض میشه. توجه کردیم که نحوه ورود ایشون در بحث اینه که بعد از اینکه بحث در مرآت تموم شد، جلیدیه رو یکی از افراد مرآت قرار میده و نتیجه میگیره که حکم مرآت برای جلیدیه هم هست، و بعد توضیح میده که چون در مرآت نحوه دیدن ما این چنین است که بعدا توضیح میدیم چیه، در ابصار هم نحوه دیدن ما این چنینه. در مرآتیشون معتقد به این که نفس اشراق حضوری پیدا میکنه بر اون مرئی، منتها به توسط مرآت. نفس اشراق حضوری پیدا میکنه، اشراق حضوری یعنی اون شی رو در حضور میپذیره و بر اون نوری که لازم دیده شدن میتاباند، و بعدن در اون نور تابیده شده این شیء حاضر رو میابد. این نحوه ادراک صورت در آینه است که نفس همه کارا رو میکنه. مرآت جزء وسیله هاست، مقابل قرار گرفتن اون شیء نسبت به مرآت و مرآت نسبت به ما جزء شرایطه. نبود بوده حجاب و امثال ذلک جزء موانع، با وجود وسیله و شرایط و نبود موانع، اشراق حضوری برای نفس نسبت به اون مرئی پیدا میشه و اون مرئی رو میبینه، منتها چون آینه واسطه شده اون مرئی رو در آینه میبینه. اگر شی در خارج بود، مرئی واسطه نشده بود، بازم همین رفتیم تو ابصار، از مرآت آمدیم تو ابصار، اگر شی در خارج بود مرآتی هم واسطه نشده بود، این شی میخواست مرئی بشه، بازم با اشراق حضوری نفس مرئی میشد، منتها اینجا دیگه واسطه مرآت نبود، اینجا واسطه جلیدیه است. واسطه جلیدیه است، مقابله شرط حجاب هم مانعه که نبودش ما لازم میدونیم. پس بازم نفس اشراق حضوری پیدا میکنه بر صورت مرئیه، همونطور که اشراق حضوری پیدا شده بود بر صورت مرآتیه، و در صورت مرئیه یک ابزار دخالت دارد که جلیدیه باشه، در صورت مرآتیه دو ابزار دخالت داره، یکی جلیدیه یکی مرآت، هر دو احتیاج هم که باشن، شرایط هم باید باشه، موانع هم باید نباشه. پس تمام اینهایی که شما ها ذکر کردید، اینا یا میفتن جز ابزار، یا میفتن جز شرایط، یا میفتن جز عدم مانع. هیچ کدوم اینها کیفیت ابصار نیست. کیفیت ابصار چه در صورت مرآتی چه در صورت مرئی از طریق اشراق و حضوری نفس، یعنی نفس میبینه در واقع، نفس در واقع میبینه منتها از طریق اشراق و حضوری. اشراق و حضوری هم توضیح دادم، یعنی اون شد پیشش حاضر میشه و او نوری رو که حالا در اختیار خودش هست بر اون میتوانه و توسط این نور این شایی حاضر رو میابه، این میشه اشراق و حضوری. و اگر بخواد این شی رو ببینه، شی خارجی رو ببینه، یک واسطه رو و یک وسیله رو به کار میگیره که جلدیه باشه. اگر بخواد صورت مرآتی رو ببینه، دو تا وسیله رو به کار میگیره، یکی جلدیه رو، یکی آینه رو. و در تمام دو صورت شرایطی لازم داریم، عدم مبانی لازم داریم. وقتی این شرایط و عدم مبانی حاصل شدن، این شی دیده میشه. دیده میشه یعنی اشراق حضوری نفس حاصل میشه. اشراق و حضور نفسم که حاصل شد چه دیده میشه. پس تمام مبنای ما اینه که همه کاره، چه در صورت مرئی، چه در دیدن صورت مرئی، چه در دیدن صورت مرآتی نفس، بقیه هرچی هستن وسیلن یا شرایطن یا عدم موانه. و اشتباه شده که گفته شده صورتی در مرآت میاد یا صورتی در جلیدیه میاد. اصلا صورت در کار نیست، همون شیء خارجی حاضر از پیش ما و بر اثر نور و اشراقی که نفس داره اون شیء حاضر پیش نفس دیده میشه، نفس میبینه، بقیه همه وسایل یا ابزار یا شرایط. بله هر چی هستم، چون نه خودشو میبینیم. ایشون نظرش اینه، اون که شما کرده نظر دیگرانه، ایشون نظرش اینه که خودشی رو میبینیم. منتها چون یه وقت جلیدیه وساطت کرده، ما فکر میکنیم شی رو در جلیدیه داریم میبینیم، چون واسطه اونه، ابزار اونه. یه وقت جلیدیه و آینه با هم دخالت کردن و وساطت کردن، چون آینه ابزار شده، ما فکر میکنیم شی رو در آینه داریم میبینیم، در آینه نمیبینیم، خودشی رو داریم میبینیم، چه با رؤیت چه در مرآت، چه در خارج چه در مرآت. شی رو وقتی میبینیم همون شی خارجی رو ما داریم میبینیم، نفس ما بر اون شی خارجی حضور پیدا کرده، چیزی از او پیش ما نیامده، ما رفتیم سراغ او و او رو روشن دیدیم، چه در مرآت چه در رؤیت فرقی نمیکنه. منتها چون در رؤیت جلیدیمون ابزاره، فکر میکنیم اون شی رو در جلیدیه داریم میبینیم، چون در مرآت، در صورت مرآتی مرآت ابزاره، فکر میکنیم اون شی رو در مرآت دیدیم، در حالی که نه شی در جلیدیه ما هست نه در مرآت هست، اصلا صورتی ما در مرآت نداریم، همون شی خارجی میبینیم. نظر ایشون اینه، البته دیگران گفتن صورتی در مرآت، صورتی در جلیدیه است، ایشون اینو قبول نداره، میگه همون شی خارجی، نفس همون شی خارجی پیش ما روشنه، بدون اینکه چیزی ما از اون شی خارجی گرفته باشیم و اون چیز رو ببینیم و به وسیله او خارج رو ببینیم. نه خود خارج پیش ما مستقیما حاضره، منتها باید ببینیم چی وساطت کرده. اگر جلیدیه وساطت کرده، فکر میکنیم اون شی رو تو چشمون بریم ببینیم. اگر مرآت وساطت کرده، فکر میکنیم در مرآت میبینیم، در حالی که این فکرمون درست نیست. ما چیزی در مرآت نمیبینیم، چیزی در چشمون نمیبینیم، همه رو در خارج داریم میبینیم. اونم نفسمون نمیبینه، نفسمون میبینه، چشممون نمیبینه، چشم فقط واسطه است، چشم فقط ابزاره، همونطور که آینه ابزاره. پس خلاصه مطلب این شد که در هر صورت، چه بخواد صورت مرئیه رو بیابید، چه صورت مرآتیه رو بیابید، با اشراق و حضوری نفس میابید. منتها اگر اون صورت مرئیه باشه، یعنی در خارج باشد، شما با یک مظهر یا با یک مظهر که چشمه به اون شی میرسید. اگر اون صورت بخواد صورت مرآتی باشه، یعنی در مقابل مرآت باشه، مرآت در مقابل شما باشه، شما با دو مظهر یا با دو مظهر به اون شی میرسید، یکی جلیدیه است، یکی مرآته. تفاوت این دو دیدن به اینه که ابزار دیدن در یکی جلیدیه به تنهایی است، در یکی جلیدیه به علاوه مرآته. و همینم باعث میشه که ما در دومی فکر میکنیم شی رو در مرآت میبینیم. این خلاصه نظری ایشونه. از توجه که نحوه ورودش در بحث این بود که اول جلیدیه رو به منزله مرآت قرار داد، چون جلیدیه یکی از مصادیق مرآته، و گفت حکم مرآت بر جلیدیه مترتبه. بعد این تمام حرفی بود که مصنف زد، شارح دیگه دنباله بحث گرفت، گفت در مرآت چنانچه مصنف بعدها خواهد گفت، این وقت اتفاق میفته که نفس اشراق و حضوری پیدا میکنه بر خود مرئی. و بعد همین حکم رو چون مصنف گفته بود در صورت مرئی هم پیاده کن، ایشون در صورت مرئی هم آورد، گفت در صورت مرئی هم همینه که نفس ما اشراق و حضوری پیدا میکنه بر خودمون مرئی، بدونی که بر صورت اشراق و حضوری پیدا کنه. و بعد توضیح داد که در جایی که صورت مرئی میخواد دیده بشه یک ابزار دخالت میکنه که جلیدیه باشه، در صورتی که میخواد صورت مرآتیه دیده بشه دو ابزار دخالت میکنه که یکی جلیدی است یکی مرآت. و در صورتی که ما میخوام صورت مرئیه رو ببینیم یک شرط داریم که مقابله اون شی با چشممونه، در صورتی که بخوام صورت مرآتیه رو ببینیم دو شرط داریم، یکی مقابله اون شی با مرآت، دیگری مقابله مرآت با چشم. عدم الموانع هم که در همه جا یکی دیگه، حاجبی نباید باشه بین اون مقابل ها، حاجبی نباشه. در صورت مرآتی یک حاجب کافی است که جلوی افسارو بگیره، در صورت مرآتی دو تا حاجب میتونه این کارو بکنه، یکی حاجب بین چشم من و آینه، یکی حاجب بین آینه و اون مرئی. این حاجب ها میتونن مانع رؤیت بشن، باید این حاجب ها نباشن تا رؤیت صورت بگیره. این کل مبحثی است که ایشون به طور مختصر میگه و بعد اشاره میکنه که آنچه که ما گفتیم مربوط به دیدن در حال بیداری است و مربوط به دیدن در همین عالم جسمانی است، اما در عالم غیر جسمانی رؤیت یه جور دیگه اتفاق میفته، با این چشم اتفاق نمیفته. در خوابم رؤیت یه جور دیگه اتفاق میفته، با این چشم اتفاق نمیفته. حالا چی جوره؟ اونجوری که مشا گفتن از متخیله به حس مشترک میریزه، یعنی از درون به بیرون میریزه، همونطور که در بیداری از بیرون به درون میاد. مشا گفتن یه جور دیگه است. اینو بعد در بحث منامات که انشالله در پیش داریم بخونیم که اینجا مطرحش نمیکنن، توضیحشو میذارم برای بعد. آنچه در اینجا گفته شد کیفیت ابصار است، اولا در حال بیداری، ثانیاً در همین عالم جسمانی. اگر از این عالم بیرون رفتیم یا در همین عالم خوابیدیم نحوه ابصار عوض میشه، که اینجا بیانش نمی کنیم، جدیه بیانش می کنیم.
سوالی اینجا هست، چرا کهنه اشراق حضوری به آینه این مثلا روشن‌تر بوده که این را واسطه قرار داره که اشراق حضوری به اتجام بیشتر؟ چرا این در حالی که برعکس در روز دو تا به قول من خاطل هست اینجا اشراق نفس به این شیر حضورونه
دیگه؟ ایشون این کارو کرده چون صورت مرآتی پیشش واضح تر بوده، چون صورت مرآتی واضح تر بوده صورت مرئیه رو با استناد از صورت مرآتی تعیین کرده، یعنی کیفیت رؤیت رو، کیفیت ابصار رو با تشبیه به مرآت حل کرده، چون مرآت رو روشن‌تر می‌دیده. حالا اگر کسی پیشش صورت مرئی روشن‌تره، او باید صورت مرآتی رو با صورت مرئی توجیه کنه.
این
که
حضور من
هستش، خب این
خیلی
روشنده.
تا این که شیعی توی آینه هست، بگیم اون حضورش بیش از این هستش که من،
نه حضورش بیشتر نیست،
خود
مطلب پیش ما جا افتاده تره، چون ما با چشممون که میبینیم، نه که چشممون میبینه فکر میکنیم که الان یه چیزی توی چشم ما هست و ما داریم میبینیم، ولی وقتی توی مرآت مسئله روشن کردیم و ثابت کردیم چیزی تو مرآت نیست، بنابراین اون چه دیده میشه همون شی خارجی است، راحت میتونیم این مطلب رو در باره ابصار هم پیاده کنیم. ایشون که رفته سراغ مرآت برای این بوده که مرآت مطلب رو بی‌دغدغه تر ثابت میکنه، اشکالش کمتره. اگر تو چشم میخواستیم مطلب رو ثابت کنیم، در رؤیت میخواستیم مطلب رو ثابت کنه، خیلی ممکنه مخالفت کنه. شما میفرمایید در اونجا یک در رؤیت یک ابزار وساطت میکنه، در مرآت دو ابزار وساطت میکنه. ایشون میفرماد وساطت کردن یک ابزار و دو ابزار مهم نیست، مهم اینه که پیش مخاطب من که میخواد مطلب رو بفهمه چه چیزی روشن تره. اگه من بحث رو رو صورت مرآتی بردم، زودتر میتونم به صورت مرئی برگردم و نتیجه بگیرم، اما اگه از اول بحث رو رو صورت مرئی بردم، ممکنه طرف انکار کنه. اول تو صورت مرآتی مطلب روشن میکنم، چون قبول داره که چیزی تو آینه نیست، او قبول داره چیزی تو آینه نیست، ولی قبول نداره چیزی تو چشمش نیست، میگه صورت تو چشم من آمده، من صورت رو دارم میبینم. خب ما اینو نمیتونیم ردش کنیم، اول میام تو سراغ آینه، میگیم تو آینه چیزی هست؟ میگه نه، چون ازش التزام میگیریم که تو آینه چیزی نیست، بعدا میگیم پس تو چشم ما چیزی نیست. میگید اول اگه مسئله رو تو آینه حل کنیم راحت‌تر میتونیم توی رؤیت هم حل کنیم. ایشون این کارو کرده. بله از جهت تعداد ابزار درسته. تعداد ابزار در رؤیت یکیه و در مرآة دوتاست. از این جهت یه مقدار پیچ میخوره. ولی اینش مهم نیست. مهم اینه که پیش مخاطب ما که مطلب رو با اون میخوام تفهیم کنیم، پیش او صورت مرئی روشن، صورت مرآتی روشن‌تره. پس جا داره که ما صورت مرئیه رو با استمداد از صورت مرآتی تبیین کنیم، یعنی کیفیت رؤیتش رو. هم اشراق حضوری حالا فعلا در ابصار بحث داریم، در جای دیگه اشراق حضوری قائلیم، منتها چون بحثمون در ابصاره فعلا مطلب رو تو ابصار توضیح. نور نفسه؟ نه، نور نفس دیدنی نیست، از اون نورای حسی نیست، اشراق نفسه. نفس اشراق داره، یعنی خدا نفس رو طوری آفریده که بتونه اشیا رو جذب کنه، بتونه اشیا رو درک کنه. مثل سنگ نیست که ادراک نداره، این نور ادراکه. نور ادراک نوری نیستش که شما ببینیدش با یا لمسش کنید. نور ادراکه، شما وقتی ادراک میکنید حس میکنید مثلا وجودتون روشن شد. اون یه نور خاصیه، دنبالش نباشید، دیدنی نیست.
ولی این نور حسی رو اصلا شرط میدونن دیگه، فقط
نور حسی رو شرط میدونن، بلی جز شرایط نور. عرض کردم مستنیر، عرض کردم اگه مستنیری مقابل ما قرار گرفت پس باید نور حسی رو داشته باشه، یعنی شی تاریکی که ما نمیتونیم ببینیم، شی باید روشن باشه تا دیده بشه. پس استناره شی رو به نور خارجی و نور حسی شرط میدونن، مقابلش رو شرط میدونن، فاصله نداشتن زیاد و فاصله نداشتن کم و اینا رو شرط میدونن. شرایط در رؤیت زیاده، من به یکیش که مقابله بود اشاره کردم. مرآت چه نقشی داره؟ همون نقشی که کشف داره، جلیدیه داره، یعنی نقش ابزاری، نقش ابزاری داره. بله، وسیله بردن نفس به سمت اون شی خارجی یا جلیدیه است یا جلیدیه و علاوه مرآته. اینا وسیله تبیین نمیتونه بکنه، اینو فقط خدا میتونه بیان کنه که چجوری این چشم وساطت میکنه که نفس رو پیش اون شی میبره یا اون شی رو پیش نفس حاضر میکنه. چی جوری این چشم وساطت میکنه نمیدونیم، ما اینا رو نمیدونیم، نحوه وساطتشون نمیدونیم، فقط میدونیم اینا ابزارن. دلیلش اینه که این ابزار رو بردار میبینی نمیتونی ببینی، از حال میشه دخالت داره. ما فقط میدونیم اینا ابزارن، اما چی جوری این ابزار فعالیت میکنن و چی جوری نقش دارن اینا ما نمیدونیم. هلی؟ ابزار میشن برای این که نفس پیش اون شی بره یا اون شی پیش نفس حاضر بشه، فرق نمی کنه. از هر کدوم از دو طرف بگید درسته، ولی نحوه کار کردن این ابزار پیش اون روشن نیست. اینا جز مشغولات، تا آخر اون روشن نمیشه. حالا اونم با شما بعدتون بپرسیم چطوری نور نفس رو بر اون میتابونن، باستون نمیدونید. بالاخره یه جا رو باید اعتراف کنیم که نمیدونیم. حالا یه جا که تعارفه، صد جا رو و تعارف باید بگیم نمیدونیم. یکیشو بیان کردیم، اونم با هزار تا دست‌انداز آخر مریض درست بیان کرده باشیم. بقیهش هم که گفتیم نمیدونیم. از اول اگه میگفتیم نمیدونیم راحت تریم. خوشم میاد از مرحوم حاج حسین خونساری. حالا بس اندش مناسبتی داره که عرض میکنم. ایشون بعد از اینکه نظر علم واجب تعالی رو طبق مبانی نظر مشا رو در مورد علم واجب تعالی و اینکه عنایت الهی باعث صدور اشیا میشه، بعد از اینکه همینا رو نقل میکنه شروع کنه اشکال کردن. یه اشکال قوی میکنه، میگه مشا از این اشکال مخلصی نداره و من مخلص مشا رو کنار آشی کتاب خودم نوشتم، یعنی مشا میتونن جواب بدن و حرفیشون رو رد کنن. ولی در اصل ایشون میگه که مخلصی مشا نداره، مگر اینکه اینطور بگه که کیفیت علم خدا پیش ما مجهوله. من از این عبارت خوشم میاد که ایشون میگه از اول بگو ما نمیدونیم خدا چگونه عالمه، چرا آمدی کیفیت علم خدا رو بیان کردی که به دست انداز و بن‌بست برسی؟ اصلا بگو نمیدونیم، راحت کن خودتو. و واقعش همینه، ما هزار جور دست پا میزنیم آخرش میگیم نمیدونیم، از اول بگیم نمیدونیم. اصلا ایبی نداره ها، ما دست پا بزنیم برای خودمون خوبه، لااقل به جهلمون علم عالم میشیم. یه وقت همینطوری میگیم نمیدونیم، حالا حالت تعارفی داره. یه وقتی واقعا میفهمیم که نمیدونیم، وقتی دست پا زدیم دیدیم که آخر سره به موقعیت رسیدیم اشکال برخورد شد، ان علمن میگیم جاهلی. و این خیلی ارزش داره که ما ان علمن بگیم جاهلی. حالا در مورد رویت هم همینه، از اول باید بگیم نمیدونیم، اون تا دست پا مونه میزنیم تا جایی که میتونیم. و این خوبه، این مباحث انصافا خوبه، نشون میده که بشر چقدر عاجزه. این ارزش داره که هر چی جلوتر میره عجز خودشو بیشتر میفهمه، هر چی انسان دانشمندتر میشه افتاده تر میشه، نمیفهمه که چی نمیدونه، هر چی جاهلتر باشه مغرورتر میشه، یعنی فکر میکنه خبریه. و از توجه ان سوره لیست فی المرآت، وقتی روشن شد که صورت در مرآت نیست، ولا فی جسم من الاجسام، در جسمای دیگه هم نیست، در هوا نیست، در جلدیه نیست، وقتی این مطلب اول روشن شد، مطلب دوم هم روشن شد که روشن شد که نسبت جلیدیه الی المبصرات مثل نسبت مرآت است به صورت ظاهره. نسبت جلیدیه به مبصرات که عکس مبصرات رو به نظر ما میرسه میگیره، مثل نسبت مرآت است به صورت ظاهره که در خود این مرآت ظاهر شده، این عکسی که در مرآت ظاهر شده. چرا جلیدیه به منزل مرآته؟ زیرا جلیدیه هم اصلا خودش مرآت هست لنفس، که به وسیله همین جلیدیه تدرکن نفس و برن اشیا و اشباه حادثه اشیا رو کی تدرکو؟ اند مقابلت اون اشیا للجلیدیه، وقتی اشیا مقابل جلیدیه قرار میگیرن به توسط همین جلیدیه نفس ادراک میکنه، نه جلیدیه ادراک میکنه، نفس ادراک میکنه. پس همونطور که وقتی شیئی در مقابل مرآت قرار بگیره، نفس اون شی رو ادراک میکنه به توسط مرآت.
اینجا شما از میتونید با این جلیدیه صور اشیا درد میشه، نه خود اشیا میشه، جلیدیه هم میگه میگه با جلیدیه صور اشیا درد میشه.
بله، صور درک میشه ولی خود اشیا حاضر میشه. ما همیشه از اشیایی که حاضر میشن ولی حضوری باشن صورت میگیریم، ولی حضوری باشن نفس ما قدرت داره که صورت بگیره، عکسشون رو درک میکنه، عکس درک میشه، یعنی به این شی میرسیم به توسط صورت. یه وقتی خودشه که در خارجه، این لحظه در نفس ما قرار نمیگیره، نفس ما او رو حاضر میکنه و صورت او رو میگیره، عکس برداری میکنه، بدون اینکه صورتی در نفسیات خودش حاضر بود، تا صورت علمی، صورت علمی غیر از صورت خارجی، این صورت خارجی شما نداریم، صورت علمی شو داریم. صورت همون به قولش شبهه، شبه و همون چیزی که ما از اون شی خارجی درک میکنیم، نه اینکه چیزی از او پیش ما حاضر باشه، ما او رو وقتی میبینیم یه درکی از او داریم، اون درک هایشون یه صورت. هیچ عیبی هم نداره که ما در اینجا طبق مبانی مشیع حرف زده باشیم، صور اشیا و اشباح که گفتیم اشاره به مبنا اونها داشته باشیم، با مبنا اونها حرف بزنیم که اونها رد کنیم. و عرض کردم میتونیم صورت رو معنی که ایشون میگه بگیریم، یعنی ادراک ما از شیء خارجی، اون بهش نشه گوشت صورت، نه چیزی از این خارج بیاد پیش ما که اسمش بشه صورت. مشا میگن چیزی پیش تو میاد میشه صورت، ایشون میگن نه، همون ادراکی که نسبت به این امر خارجی داره او صورته. صورت رو به هر کدوم از دو معنی بگیرید ایرادی نداره، به مبنای مشا هم بگیرید ایراد نداره، چون ایشون داره با مبنا حرف میزنه، با مشا حرف میزنه، با زبان خودشون هم داره باشون حرف میزنه. خب این فحال نتیجه این دو مقدمه است. مقدمه اول این بود که صورت مرآتی روشن شد که چیه، که در مرآت نیست. مقدمه دوم روشن شد که جلیدیه هم مثل مرآته. حالا نتیجه میگیم فحال و صورت التی فرزها اولا الناس فیها ایف الجلیدیه، که حال صورت المرآت، صورتی که این مردم یعنی این مشا گمان می‌کردن که فیها یعنی در جلیدیه است، این صورت مثل حالش مثل حال صورت مرآتی است، همونطور که صورت مرآتی در مرآت نیست، همچنین صورتی که اینا فکر میکردن در جلیدی است در جلیدی نیست. بله فیها ای فر جلیدیه. فکما رو خود ایشون داره توضیح میده. این فکما داره وجه شبه رو بیان میکنه. گفتیم حال اون صورتی که اینا گمان میکردن در جلیدی است مثل حال صورت مرآته. در چی مثل اوست داره بیان میکنه. فکما این که صورت مرآت لیست فل مرآت، کذالک صوری که نفس اشیا رو به واسطه اونها درک میکنه لیست فل جلیدیه، بل تحدث این صور عند المقابله کما ذکرنا. تحدث این صور عند المقابله یعنی وقتی مقابل قرار میگیره اون شی با جلیدیه من، این صور در نفس من حادث میشه. این صور یعنی همون ادراکی که میکنی. و هینیزن توجه کنید یعنی عند المقابله. عند المقابله نفس اشراق حضوری پیدا میکند. اگر اون شیئی که مقابل قرار گرفته شیء خارجی باشد، نفس به وسیله یک مظهر که جلیدیت اشراق حضوری پیدا میکنه. اگر اون شیئی که مقابل قرار گرفته مرآت باشد نه اون شیء خارجی، نفس به وسیله دو تا ابزار اشراق حضوری پیدا میکنه، یکی جلیدی یکی مرآت. و این ایزن یعنی عند المقابله یقع من النفس اشراق حضوری علی ذلک الشیء المستنیر، شیء باید مستنیر باشد. حالا ان کان له هویت فی الخارج، اگر اون شیء مستنیر هویتی در خارج داشته باشه، موجود خارجی باشه، او فتره خود نفس اون شیء رو میبینه. و ان کان شبها محضن، اگر شیء خارجی نباشد شبه باشد مثل صور مرایا، فیحتاج و نفس الى مظهر یا مظهر آخر کلمرات، یعنی غیر از جلیدیه به یه مظهر دیگری به یه ابزار دیگری کلمرات یا کلما و انسال داره که احتیاج داره، بالاخره یه جسم سیغلی کلمرات احتیاج داره. بنابراین اگر شیء مستنیر در خودش در خارج باشه با حصول مقابله، نفس نسبت به خودش اشراق حضوری پیدا میکنه. اما اگر خودش در مقابله ما نباشه، شبهش در مقابله ما باشه، نفس برای رسیدن به اون شیء خارجی دو تا ابزار رو باید داشته باشه، یکی جلیدی یکی مرآت. این فعضا وقعت الجلیدیه که سر خط نوشته شده و باید دنباله بحث بود، توضیح فیحتاج و الان مظهرین آخر کر مرآته. فاذا وقعت الجلیدیه داره بحث مرآت رو دنبال میکنه. اذا وقعت الجلیدیه فی مقابلت المرآت، جلیدیه در مقابل آینه قرار بگیره. التی مرآتی که ظهر فیها صور الاشیاء المقابله، که دو تا مقابله داریم، یه شیء مقابله مرآته، مرآت هم مقابله چشم منه. وقتی این دو تا مقابله ها درست شد، وقع من النفس ایزن، یعنی همونطور که در وقتی که خودش خارجی مقابل می شد و من می خواستم رؤیت کنم نفس من اشراق حضوری پیدا می کرد، حالا که آینه مقابل من شده و نفس من می خواد اشراق حضوری به اون شیء پیدا کنه، بازم وقع من النفس ایزن اشراق حضوری. این ایزن عرض کردم، ایزن یعنی همونطور که در رؤیت این وضع اتفاق می افته، در مرآت هم همین وضع اتفاق، در باره صورت مرآتی هم همین وضع اتفاق میفته، در هر دو اشراق حضوری دخالت میکنن. وقع من النفس ایزن اشراق حضوری، فرعت نفس تلک الاشیا رو به واسطه دو چیز، یکی مرآت الجلیدیه، دیگری المرآت الخارجه. یکی مرآتی که عبارت از جلیدی است، یکی مرآت خارجی، که دو چیز در اینجا دخالت میکنه. در وقتی که خودش این مقابل چشم من قرار بگیره، یک ابزار دخالت میکنه که جلیدیه باشه، اما در وقتی که آینه در مقابل من قرار میگیره، دو تا ابزار دخالت میکنه، یکی جلیدی یکی مرآت. اون وقت شی دیده میشود به توسط این دو مرآت، یکی جلیدی یکی مرآت خارجی، لکن این در وجود شرایط اولا و ارتفاع موانع ثانیا، که این دوتا باید حاصل باشن و الا حاصل نباشن وجود ابزار کافی نیست در اینکه نفس رو به نفس اشراق حضوری بده. در وقتی که شرایط هستند و موانع نیستند، ابزار باعث میشن که نفس اشراق حضوری پیدا کند، یا به خود شی در خارج در وقتی میخواد رؤیت کند، یا به شبه شی در وقتی که میخواد صورت مرآتی رو ببینه. تمام شد. هاذا خب این مباحثی که الان ما توضیح دادیم که نفس اشراق و حضوری پیدا می کند هم در صورت مرآتیه هم در رویت، این مباحث در صفحه 351 همین کتاب ما میاد، در صفحه 452 هم تکرار میشه. یعنی در دو جای این کتاب این مطلب مطرح شده، صفحه 351 و 452، یعنی حدود 100 صفحه فاصله با هم تکرار میشه مطلب. هذا فی عالم الحس و فی الیقظه، این توضیحی که درباره ابصار دادیم اولا درباره در عالم حس بود، یعنی در همین عالم جسمانی این چنین رؤیتی اتفاق می افتاد، ثانیا در حالت بیداری این رؤیت اتفاق می افتاد که توضیح دادیم چگونه اتفاق می افته. اما فی النوم دیگه عالم ماورای حس رو توضیح نمی ده. در عالم ماورای حس یه جور دیگه رؤیت می کنیم که اون بحثش بعدا باید بیاد. اما فی النوم یا فی ما بین النوم و الیقظه، در حالی که خواب بر ما مسلط شده یا در حالی که دیگه آلوده به خواب شدیم، نزدیکیم که نزدیک است که خوابمون ببره، بین النوم و الیقظه، که خیلی از چیزها همین بین النوم و الیقظه بر ما روشن میشه. شاید الان خلصه گفته بشه، نمیدونم اسمش چیه. فلهو حکم آخر، اما در نوم یا در ما بین نوم و یقظه، فلهو برای این نوم و یا بین نوم و یقظه حکم دیگری است، یعنی برای رویت در این مواقع حکم دیگری است، غیر الذی فی عالم الحس، غیر از این کلام برای این کلمه حکم دیگه داره که حرف مشا رو میزنیم، حرف خودمون نمیگیم، مشا میگه متخیل ما صورتی میسازد یا از نفس ما میگیرد، نفس ما از عالم ملکوت دریافت کرده و از نفس ما میگیره یا خودش میسازه، بعد که ساخت این رو یا بدون تغییر یا با تغییر و حکایت به اسم مشترک میریزه، وقت ما شروع میکنیم به دیدن، چون اسم مشترک توانایی رویت رو داره، ما شروع میکنیم به دیدن، چی رو میبینیم؟ اون صوری رو که خیال ساخته یا اون صوری رو که خیال از نفس دریافت کرده. اگر صوری باشه که خیال از نفس دریافت کرده باشه، خوابای درسته. اگر صوری باشه که خیال ساخته باشه، خوابای باطله. خواب درست رو هم اگر دستکاری نکرده باشه بدون تعبیر اتفاق میفته در خارج، اگر دستکاری کرده باشه و تعبیرش کنی، که اینا دیگه توضیحات ان شاء الله میاد. بله بله، در هر صورت ما قوه خیال داریم، ما قوه خیال داریم، بله بله، در عالم مثال، بله در عالم مثال ما کار نداریم کجا میبینیم، کار نداریم کجا میبینیم، ولی ما قوه خیال داریم. حالا قوه خیالمون رو به کار انداختیم، در همین دنیا میبینیم یا در عالم مثال میبینیم، عالم مثال در ملکوت اعلا میبینیم، ملکوت اصل میبینیم، این مثال مطالب دیگره که کجا میبینیم، ولی بالاخره ما قوه خیال داریم، میشون نمیتونه من که قوه خیال بشه. حالا ببینیم چی میشه، اینجا بحث بعدی است. الا ما ستتل و علیه فی قسم الانوار، قسم الانوار یعنی قسم دوم، قسم اول ایشون منطق بود، قسم دومش قسم انواره، فلسفه ایشون فلسفه نوره نه فلسفه وجود، همون نور رو وجود تعبیر کرده به نور، فلسفه انوار، فلسفه انوار قسم دوم ایشون تشکیل میده که از چند صفحه بعد شروع میشه. حالا منامیه بهش میگید، خلصه میگید، هرچی بین نوم و الیقظه دیگه خودش روشنه، اما اسمش چیه نمیدونم. از چه اشراق میشه؟ بله بالاخره باید اشراقی باشه، اشراق نفس هم باید باشه، نفس بدونش. بله حالا اون انشالله میرسیم انشالله. بله اصلا هیچ کنمشون نگفتن نفس ما اشراق میکنه، اشراق حضوری من... بله من النفس اشراق حضوری علی ذلک شیء المستنیر حاصل میشه، یعنی نفس ما نوری میتواند، نفس ما نوری میتواند علی ذلک شیء. حالا بحث ایشون حرف شیخ در صفحه 351 بعدا باید خونده بشه، شما ابتداشو نگاه میکنید، میگه نوری از اون شیء به نفس ما میتابه، خود اشاره هم قبول داره که اون شیء مستنیره، اگه مستنیره پس نوری به نفس ما میتابونه، ولی بخونید تا آخرش شاید از طرف نفس هم نوری تابیده میشه، ولی خود اشاره داره حرف میزنه بدون مراجعه به اونجا حرف نزده. خب الا ما تتتل و علیه فی قسم الانوار، صفحه 500 به بعد، از صفحه 509 ایشون بحث منامات رو شروع میکنه در همین که کتاب خودمون داره آدر سینما. خب یه مطلب دیگه باقی مونده، یه مطلب هم توجه بکنید. مصنف معتقد هست که چیزی در جلیدی در وقت رویت در جلیدی ما منتبه نمیشه، باز دوباره میخواد انتباه رو باطل کنه. به یه بیان دیگری میگه شما فکر بکن که چشم باز کردی شیء عظیمی رو دیدی، اشیاء عظیمه رو دیدی و بین این اشیاء فواصل عظیمه ای بود. مثال میزنه به کوههایی که یکی پشت دیگری قرار گرفته. زیاد دیدین شما یک کوه جلو هست، دوباره پشتش یک کوه دیگر قرار گرفته بلندتر از او، و همینطور کوههای متعددی پشت سر هم قرار گرفتن و هر کدوم که پشت سر دیگری است بلندتر از دیگری است. خب اینا همه اشیاء عظیمه هستن، کوه ها از اشیاء عظیمه هستن، فواصلشون هم فواصل عظیمی است، یعنی کم نیست. خب بیاک همچین صورت با این عظمت اگر بخواد در جلیدی شما چشم انسان منتبه بشه چقدر جا میخواد؟ آیا ممکن است کسی بتواند بگوید که در جلیدیه به این کوچکی این اشیاء عظیمه با این فواصل عظیمه واقع میشن؟ این شدنی نیست، گفتنی نیست. بنابراین قایونه به انتبا محکوم میشن به این مثال و امثال این مثال که در این جور مواقعی که ما چشم باز میکنیم و اشیاء عظیمه رو میبینیم چه چیزی تو چشم ما منتبه شده. میشه گفت این اشیاء با این همه عظمتشون در چشم ما منتبه شدن. اگه اینو بگید جا نمیگیره، اگه بگید کوچک شده و در چشم ما جا گرفته، از شما سوال میشه که از بزرگی این کوه رو ما از کجا میبینیم؟ نمیفهمیم، میبینیم. ما بزرگی کوه رو میبینیم، نمیفهمیم. فهمیدن درسته، هم میبینیم هم میفهمیم، ولی ما که فهمیدنش از شما نمیپرسیم، میپرسیم چطوری داریم میبینیم. ما داریم هم کوه رو میبینیم هم بزرگیش رو میبینیم. شما میگید کوه رو میبینیم به خاطر اینکه در جلیدی چشم منتبه. خب این حرفی نداریم، بزرگیش رو میبینید از کجا؟ اونم منتبه شده در چشم شما، اون بزرگ چطوری در چشم شما منتبه شده؟ این هم آخرین حرفیست که ایشون میزنه. و بعد ان اشاره الى ان صور الاشیاء و اشباهها لیست فی الجلیدیه، بعد از اینکه این مطلب رو ثابت کرد که صور اشیاء اشباهشون در جلیدی نیست، اراده کرد که مثالی ذکر بکند که دلالت کند بر استبعاد انتباع اشیاء فی الجلیدیه. فقاله، یعنی خواست مطلب رو با مثال تبیین بیشتری بکند. ثم ان البصر اذا احسسنا به اجساما على سمت واحد که بینها مسافات طویله منها باید خط بخوره. ثم ان البصر اذا احسسنا به اجساما على سمت واحد، بعدش منها نوشته منها باید خط بخوره، بینها مسافات طویله و هی عظیمت المقدار. بصر اگر احساس، ثم ان البصر اذا احسسنا به وسیله بصر اجسامی رو که یک سمت قرار گرفتن که مقابل ما میتونن باشن همشون، که این اجسام بینشون مسافات طویله است، مثل همون جبال شامخه که عرض کردم که همشون هر کدومشون جسمن، بینشون هم فواصلی است، مسافات طویله است. و هی عظیمت المقدار، خود اجسام هم عظیمت المقدارند، مثل شوام خود جبال، یعنی جبال شامخه، شامخه خیلی مرتفع که بعضها و رابعه. ثم ان البصر اذا احسسنا به، البصر اسم الناس، اذا احسسنا به تا آخر خبرشه، اون وقت فلا بد من اعتصام جواب احساست که مجموع میشه خبر این. اذا احسسنا به وسیله بصر چنین اجسامی رو، ناچار باید مرتسم شود صور این اجسام اندها اولائه، اندها اولائه یعنی اندل قائلین به انتباع که مشاهد، کسانی که قائلن به این که صورت مرئیه در چشم ما منتبه میشه. فلا بد من ارتسام صور اون اشیا، یک، و صور مسافاتی که بین اون اشیا علا سمت واحدن مرتسم بشه در چی؟ فل جلیدیه، فل جلیدی متعلق به ارتسامه. فلا بد که صور اون اشیا و صور مسافاتی که بین اون اشیا، همه این صور علا سمت واحدن مرتسم شود فل جلیدیه. این ناشر باید این بعد اتفاق بیفته. و سوال ما اینه که فکیفت تفی به الجلیدیه و اختارها، چگونه وفا می کند به چنین تصویر عظیمی جلیدیه و اختار جلیدیه، اختار جلیدیه و خود جلیدیه ما چقدر هستن که این همه صور عظیم رو در خودشون جا بدن. خب وقتی که مسلمه که این صور نمیتونن در جلیدیه جا بگیرن، باید ما از قول به انتباه دست برداریم. اینم یک مثال که به توسط این مثال ایشون قول به انتباه رو بعید شمرد بلکه باطل شمرد. حالا دیگه حوالت به مباحث بعدی، فسر و رؤیت البصریه و صور المرایا و بله فسر و رؤیت البصریه و صور المرایا و تخیل ای و صور التخیل یعتی من بعد سر رؤیت بصری. یعنی ما اینجا مطلب رو تمام نکردیم، گفتیم ولی نظر خودمون دیگه نگفتیم. سر رؤیت بصریه و سر رؤیت صور مرایا و سر تخیل ای سر ای و صور تخیل و صور تخیل یعنی سر صور تخیل همه یعتیم این بعد. رؤیت بصریه را عرض کردم صفحه 351 و 452 و مرایام تقریبا همونجاها گفته میشه، اما تخیل در صفحه 449 به بعد. و قرض و ناز من ذکر هذه المسائل ها هنا تسهیل و سبیل فیما نحنو بسدده، تسهیل و سبیل فیما نحنو بسدده ای بسدد ذکره، ای بسدد ذکره. و قرض ما از ذکر این مسائل در اینجا اینه که راه را آسان کنیم در آنچه که ما در صدد ذکرش هستیم. این مطلبی رو که میخوام ذکر کنیم، هدفی رو که داریم، راهش رو خواستیم آسان کنیم و الا هدف بعدن خواهد آمد. هدف رو ما هنوز نگفتیم، الان راه هدف رو هموار کردیم که وقتی به هدف رسیدیم با آسانی اون هدف به دستمون بیاد. و بیانه فی قسم الانوار، در قسم انوار که بخش دوم کتاب ماست و بخش فلسفه است، این مطلب بیان میشه، جای بیانش هم عرض کردم.
این صور مرایا و صور تخیل نمیخوام بگم اصل تحقق این صور حالا بحث رویتش و یه بحث خود تحقق این صور مرایا ایشون نبستیم در آینه الان شوی آسان کمرا رد که خودش نظری نداره.
همین دیگه کیفیتش رو میخواد بیان کنه، کیفیت کیفیت رؤیت این صور یا کیفیت تخیل این صور، کیفیت رؤیت صور مرئیه یا صور مرئاتیه و کیفیت تخیل صور متخیله، اینا بعدم بحث میشه، کیفیتش بحث میشه. ولی خود صور که دیگه تحققش بحث نداره، مسلم برای ما محققن. ما میدونیم که صورت مرئاتیه رو داریم، مرئیه رو میبینیم، مرئاتیه رو میبینیم، صور متخیلان تخیل میکنیم، اینا روشنه. تحققش احتیاج به استدلال نداره، کیفیتش احتیاج به استدلال داره. انشالله بعدا کیفیت تحقق نداره، کیفیت تحقق یا کیفیت تخیل یا کیفیت رؤیت، همین دیگه، کیفیت رؤیت یا کیفیت تخیل. شما اسمش میذارین کیفیت تحقق، درست هم دو چیز نیستن،
مثل اینکه اینا هستن بعد شکلی
چون هست، تو اینکه چگونه تحقق پیدا میکنه، چگونه تحقق پیدا میکنه، یعنی چگونه من میبینم دیگه،
نه چگونه نه چیزی آدم این نمیبینه بعد اینکه
تحقق پیدا شدنش همون دیدن منه دیگه. چجوری تحقق پیدا میکنه یعنی چجوری میبینم، چجوری تحقق پیدا میکنه یعنی چجوری تخیل میکنه.
رایی نباشد برای صور،
نه نه نه، اگر رایی نباشد، اگر رایی نباشد صور مرئی نیست، اگر رایی نباشد صور مرئاتی هم نیست. ایشون نظرش اینه، نظرش اینه که صورتی تو مرئات نمیفته مگر رایی بیاد صورتی رو ببینه. تا متخیلی نباشه صورت متخیلی نیست. پس تحقق این صورت با رؤیتشون یا با تخیلشون یکیه، دوتا نیست. نظر ایشون رو دارم عرض میکنم. بله اگه ما غالب انتباه بشیم، صورتی در آینه منطبق میشه، من چطور تو اتاق باشم این صورت رو ببینم چه نبینم انتباه هست. ایشون اینو قبول نداره، میگه صورت مرئاتی رو تو میبینی نه تو آینه هست. پس تا رایی نباشه صورت مرئی نیست، تا رایی نباشه صورت مرئاتی نیست، تا متخیل نباشه صورت متخیله نیست. بنابراین کیفیت تحقق اینها یعنی کیفیت رؤیت، یعنی کیفیت تخیل.
صورت مرئی نیست، بله، ولی صورت منطبعی
نیست دیگه، ایشون میگه نیست، صورت منطبع ایشون میگه نیست، اصلا ایشون حرفش این که صورت منطبع نیست، شما میگه صورت مریه نیست و صورت منطبع هست. نه ایشون قبول نداره، شما میفرمایید حرف دیگه هست، ما داریم نظر ایشون میگیم، ایشون میگه صورت منطبع نیست، حالا شما مبلغت اینه که صورت منطبع هست یه حرف دیگریه، ایشون نظرش میگه صورت منطبع هست.
دوربین
مخفی اگه بذارم معلوم میشه
که هست
توی اتاقی
کسی نیستی
دوربین
مخفی
بذاری آینه
میشه
بعدا
نگاه
بگم میبینه بیرد
البته دوربین مخفی نمیخواد، دوربین آشکار هم بذارید معلوم شه هست.
نه حالا که اگه میشه دوربین بیشتی بگم که خلاصی اشاق حضوری نفس فیلم بردار بوده، اما این دوربین مخفی میشه که کار میزن کسی نیست با شش هستن. بله، حالا ما نمیخوام حرف شیخ اشاق دوربینی ابزار میشه ولی اصلا خود دوربین، اصلا خود دوربین کار نفس رو میکنه، کار چشم رو میکنه، خود دوربین کار چشم، کار چشم رو میکنه، دوربین کار چشم رو میکنه، بنابراین اگر چشم اون عکس تو مرآت ببینه، دوربین هم ممکن عکس تو مرآت ببینه و بعدا برش داره. حالا علاوه بر اینا باید بعدا توجیه بشه، هیچ کدوم از این نظران معلوم نیستش که واقعیت داشته باشه، بالاخره یه چیزی گفته میشه، ممکنه بعضیشون درست باشه بعضی درست نباشه، ما فقط حرفای آقایونو میخونیم. اشتاق حضوری نفس رو قائله، در اون وقت دوربین اشتاق حضوری دوربین قائله.